و بیس کارمونو از یونونیت و تیمان مخصوص ضد آب درست کردیم که هم سبکتره هم مقوم صفحه است.
بله، خواستن توانستنه. خیلی وقتها برای خیلی هایی که معلولیتی دارن، این معلولیت محدودیتی ایجاد نکرده. امروز در روز کارمند میخواییم گفتگویی کنیم با خانم دکتر شارقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده در استانداری تهران. پشت خط ارتباطی برنامه خانم و خانواده هستن. سلام، روزتون بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟
الحمدلله، متشکرم. خانم دکتر شارقی، امروز با توجه به اینکه روز کارمند هست، ما میخواییم بدونیم که در حوزه بانوان و خانواده در استانداری تهران چه اقداماتی برای بانوان انجام شده، چه اقداماتی برای خانواده ها انجام شده در تسهیل زندگی؟
بله، من مجدد سلام دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز و محترمتون و تبریک میگم روز کارمند رو به همه کارمندان زحمتکشه کشورمون.
متشکرم.
موضوع شما عرضم که حالا چون من در وقتم چند دقیقه چقدر میتونم صحبت بکنم؟
ما چهار دقیقه زمان داریم برای این گفتگو.
سعی بکنم همین چهار دقیقه به طور حالا اون چیزایی که مهم هست رو بگم که هم به درد شنوندگانتون بخوره و هم بالاخره های چیزی از کارهایی که در استانداری انجام شده برای بانوان گفته باشیم. خدمتتون بوضوع شما آرزم که یکی از کاری خیلی مهمی که در استانداری تهران انجام شد و در کارگروه تخصصی عمر بانوان و خانواده مصوبه گرفت و به محله اجرا در اومد، ما یک سامانه رو طراحی کردیم برای هویت‌یابی کودکان بی‌هویت. ما یک تعدادی از افرادی بودن که خانم‌هایی بودن که زایمان‌هایی داشتن در زایمان‌هایی دارند و داشتن در بیمارستان های استان تهران، شهر تهران بیشتر، ولی خب معمولا به دلایلی اینها کودکان بی هویت بودن. سامانه راه اندازی کردیم که پایلوتش در بیمارستان امام خمینی در حال انجام هستش و الحمدلله قرار هستش که این طرح هم در استان تهران یک پارچه بشه و هم در سراسر کشور. به این شکل هستش که افرادی که مادران بی هویت هستن یا پدرانشون ناشناس هستن، در طریق این سامانه یک حد اقل اطلاعاتی از مادران و کودکان گرفته میشه که اینها بتونن یک زمینه داشته باشن برای اینکه برای صدور شناسنامه و جلوگیری از سوء استفاده این کودکان. این یک کار خوبی بود که فکر میکنم تحت عنوان سامانه هویت‌یابی کودکان بی‌هویت انجام شد اخیراً. و مورد بعدی یک سامانه مشاوره کارآفرینی رو انشالله مهر ماه داریم مقدمات رو انجام دادیم و انشالله یک سامانه مشاوره کارآفرینی، یک تلفن 5 رقمی رو در استان راه اندازی میکنیم که تمام سوالات مربوط به کسب و کار که بانوان دارن، البته هیچ محدودیتی برای خانم های آقایون نداره، ولی خب ما چون میخواییم انحصاری کار خانم ها رو گیری کنیم تو بحث های کسب و کار و کارآفرینی، فعلا مخصوص خانم ها هستش. انشالله مهر ماه با حضور مسئولین جناب آقای استاندار احتمالاً رونمایی بشه از این شماره و میتونن تمام سوال جوابا و ادارات اگر میدن با مشکلی رو برخورد میکنن، روبرو میشن که نمیتونن حل کنن یا جایی بالاخره سنگ اندازی میشه جلوی کار اینها، تمام اینها رو میتونن از طریق این سامانه بگن و ما پاسخگو و پیگیر اون مشکلات اونها خواهیم بود از طریق این سامانه، بدون اینکه رجوع فیزیکی داشته باشن به ادارات و سازمان ها. خیلی راحت با یک تلفن میتونن تا حدودی، تا اونجایی که برشی از دست این کارشناسای ما توی بحث سامانه مشاوره کارآفرینی برمیاد، بتونن یک رفع رجوعی برای کارشون بکنن و این کمک بکنه به بحث به هر شکل تسهیلگری برای کارآفرینی خانم ها. یه مورد دیگه هم که ما تقریبا دو سه ماه پیش یک جلسه رو در استانداری داشتیم با رئیس با نماینده یک رئیس مجلس ایالت پرزای روسیه. ما قرار شد که انشالله با امید خدا مصاحبه خیلی خوبی داشتیم و اون که ما یک مرکز خرید، یک نمایشگاه دائمی رو در این ایالت ما راه اندازی میکنیم و نه اینکه فقط تولیدات خانم‌ها باشه، نه، ولی یک قسمتش انحصاری فقط مال تولیدات بانوان هست که اینها بدون واسطه میتونن محصولات خودشون رو در اونجا به نمایش دائم بگذارن و فقط اون طرف روسی مشارکت در فروش میکنه و در عوضش فضای مناسب، انبار و دفتر و خیلی از امکانات رو به طرف ایرانی میده و واسطه هم فقط یک شرکت ایرانی روسی هستش که این محصولات رو انشاءالله از خیلی از بانوان، بدون اینکه خیلی واسطه های زیادی بین این افراد باشه که بتونن که جنس رو با یه قیمت خیلی ارزونی از اون افراد تولید کننده میگیرن و متاسفانه با قیمت خیلی چند برابر میفروشن و تقریبا عایدات زیادی متوجه تولید کننده اول نمیشه.
بله.
ما برای اینکه این مشکل رو حل کنیم این واسطه ها رو به نوعی حذف
کردیم،
فقط به یک با یک واسطه این کارش رو داریم انجام میدیم.
خانم دکتر شارقی، ما امروز درباره کارهای نیمه تمام داریم صحبت میکنیم در برنامه خانه و خانواده. میخوام بدونم در اداره کل استانداری شما مدیر کل امور بانوان و خانواده هستید دیگه.
بلد.
میخوام بدونیم در نهادی که شما کار میکنید کارهای نیمه تمامی در حوزه بانوان و خانواده هست که پرونده های بازی باشه که هنوز به سرانجام نرسیده؟
ببینید، ما تقریبا تو شورای برنامه‌ریزی و توسعه مصوبات خیلی خوبی رو داشتیم در حوزه، حالا هم بحث عمرانی مثلا مثل پارک بانوان و هم بازارچه‌های خوداشتغالی بانوان، اینها رو داشتیم و خب نیمه تمام که خب نمیتونیم بگیم نیمه تمام، چون که به هرچی به لحاظ زمانی از پارسال شروع کردیم.
بله، در حال انجام هستیم.
بله بله، اتفاقات خیلی خوبی افتاده. مثلا توی بحث پارک‌های بانوان ما تقریبا مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه داشتیم که در تمام شهرستان‌های استان تهران ما پارک رو داشته باشیم و خیلی هاشون کلید خورده، خیلی هاشون الان مثلا مثل خود خیلی ها در حال افتتاح. حالا دقیقاً
متشکرم خانم دکتر، با توجه به زمان برنامه
بله،
کافی خوبی رو برای ما گفتید.
بله، بازارچه ها من یه اشاره کوچیک کنم، بازارچه های خود اشغال بانوان اونها رو هم با یه هماهنگی با شهرداری ها کردیم. اینها توی بحث عمران این دو تا مورد موردایی هستن که این دو سال اخیر ان شاء الله با امید خدا با شدت فرمانداری های ما و دستگاه اجرایی ما به شدت ان شاء الله دنبال خواهند.
ان شاء الله برای شما و همه عزیزان در استانداری تهران، به ویژه دوستانی که در امور بانوان و خانواده مسئولیتی دارن، آرزوی توفیق میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خیلی لطف کردین. وقت
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
منم قربان شما. خدا.
شما شنونده رادیو ایران هستید. از طریق شماره تلفن 220-486 صدای خودتون رو به گوش ما برسونید.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
همیشه یکی هست بفهمه چی میگی، غماتو ببینه. همیشه یکی هست کنار غروب غریبیت بشینه. همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو، چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگار.
شبکه رادیوی ایران.
همیشه یکی با دو تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست.
ایران را بشنو. امروز از شما پرسیدیم که چند تا کار نیمه تمام دور اطرافتون هست که به سرانجام نرسیده. پرونده های باز زندگیتون چه پرونده هایی است که هنوز نتونستید اونها رو ببندید، به سرانجامی برسه و دیگه دربارش حتی فکر هم نکنید. راه های ارتباطی ما تلفن های 220-5009 و 220-486، همینطور شماره پیامک 3900.
من فکر میکنم اگر به این باور و یقین برسیم که عمر ما در حال عبور و گذر هست و دیگه برگشتی درش نیست، سعی میکنیم یک پشتکار بیشتری داشته باشیم برای رسیدن به اون آرزوهامون، خواستهامون و اون چرا که باید بهش برسیم. و چون این باور نیست، متاسفانه خیلی از اوقات کارها نیمه تمام رها میشه. خود من دوست داشتم تحصیلم رو ادامه بدم، ولی متاسفانه به واسطه همین تنبلی و بی‌توجهی به این مسئله ادامه ندادم.
وحید سهرابی راننده تاکسی از نهاوند گفته من بهترین کاری که دوست دارم بکنم اینه که پدر و مادرم رو راهی سرزمین وحی کنم که تا به الان بنا به شرایط اقتصادی نتونستم و دوست داشتم یه شغل مهندسی داشته باشم که اون هم نشد. از همینجا دست پدر و مادرم رو میبوسم. دوست دیگری گفتن که از تبریز، محمد رضا طیبی، دوست داشتم شرکت پخش بزنم که تا به حال عملی نشده ولی تلاشم رو هنوزم میکنم در این زمینه و دوست داشتم که مادرم رو مشهد ببرم که متاسفانه ایشون به رحمت خدا رفتن. امیدوارم مادرم منو حلال کنه، ولی هر کاری رو باید در وقتش انجام داد. اگه فرصتش گذشت دیگه نمیشه.
فقط نیست که بخوایم کار انجام بدیم و بعد تنبلی بکنیم، کوتاهی بکنیم و انجام نشه. گاهی اوقات هست که آدم تصمیم میگیره یک کار رو بکنه، ولی کسایی هستن که خواسته یا ناخواسته سنگ اندازی میکنن و نمیذارن اون تصمیمی که انجام گرفته، اون کاری که با اراده پولادین قرار بود انجام بشه، جلو اون کار گرفته میشه و موجبات ناراحتی فراهم میشه. ابوالفضل محمدزاده از تبریز.
سلام، خسته نباشید. خیلی دوست دارم همه جای ایران رو بگردم ولی هنوز نشده. دوست داشتم بهترین زندگی رو برای بچه‌هام درست کنم. آزاده مقیمی از تهران این رو گفته. دوست دیگری هم گفتن که با توجه به اینکه من هم بیرون از منزل کار میکنم، شاغل هستم و هم مسئولیت خانه بر عهده من هست، نتونستم خیلی از کارهایی رو که دوست داشتم انجام بدم، مثل اینکه رفتم کلاس عکاسی ثبت نام کردم ولی بیشتر از 2 جلسه نتونستم ادامش بدم و شرایط این موقعیت رو برای من مهیا نکرد. 910-321. بله، خانم هایی که شاغل هستن با توجه به این که 2 مسئولیت رو دارن، هم خارج از منزل هم داخل منزل، کمی شرایطشون با بقیه متفاوت هست. اگر بخوان در هر 2 جا در بهترین شکل ممکن انجام وظیفه بکنن. این بخش از برنامه ما هم شنیدنی است.
من شاغلم.
من شاغلم. میتونم بگم شغلم چی بود؟ من کمک حسابداری شرکت بودم.
بیمه کار میکنم.
نزدیک 7-8 سال هست.
ما شروع کاریمون از 7:30 و اتمام کار هم ساعت 3:30 هستش.
ساعت تقریبا 6:30 بیدار میشم.
5:45.
6:50.
من کادر درمان هستم و شیفت در گردش هستیم و تعطیلات و غیر تعطیل و اینها باید حاضر باشیم.
تا بیام سر کارانون از که 8:30 میشه دیگه.
من خب چون خونمون دوره نسبت به محل کارم، دیگه مجبورم صبحانه میخوریم و سری را میافتیم.
هر وقت میخواییم مثلا دیگه خدافزی کنیم، این خدافز ما منیم شیفت 2
مدام تو آشپزخونه دیگه.
من برای غذای نهار رو ردیف میکنم، به بچه ردیف میکنیم برسیم.
مشغول تمیز کردن خونه یا توی آشپزخونه مشغول آشپزی.
بالاخره آقایون هم گناه دارن دیگه، اونا میان سر کار گرسنه غذا میخوان. شما تا بیایی به خودت برسیم میلی ساعت 12:01 شده و باید حالا صبح خیلی زودم بیدارش. خسته بودم، مجبورم آشپزی کنم. بعدش اصلا حوصله نداشتم دیگه، مثلا دیگه 9 دیگه اصلا خواب خواب بودم. من در خوشبینانه ترین حالت ساعت 12
ما 11
حوصله داشتم، بعضی وقتا کتاب میخونم ولی انقدر خسته هستم که اصولا میخوابم.
آرزو داشتم که ای کاش میتونستم بیشتر خونه باشم.
اولین کاری که میکردم میرفتم باشگاه.
آرزوم اینه که بتونم به همه جنبه های زندگیم خوب برسم.
ما هم آرزو میکنیم که همه زنان سرزمینمون که اینقدر پشتکار دارن و هم در خانه و هم اجتماع مسئولیت خودشون رو به بهترین نحو ممکن انجام میدن، قوتی مضاعف داشته باشن تا به همه کارهاشون هم برسن. ولی این نکته رو هم بگیم، واقعیت این هست که افرادی که مشغله بسیاری دارن خارج از منزل، خیلی سخته که چطور برنامه ریزی بکنن به امورات زندگیشون برسن. آقای دکتر احمدی نژاد در استودیو حاضر هستن، میخوایم از همین نقطه شروع به گفتگو بکنیم در بخش دوم. آقای دکتر، که آدم‌هایی که مشغله زیادی دارن معمولاً دوستم دارن خیلی از کارها رو، مثلا یه مهارتی که از کودکی دوست داشتن آموزش باید. ببینن ولی فرصت نشده، این همیشه این خواسته عقب میفته، امسال نشد سال دیگه، و کم کم میرسیم به جایی که میبینیم که خب عمره رفت و ما موندیم و کلی کارهایی که دوست داشتیم انجام بدیم ولی نتونستیم.
درست. اولین نکته که نیازه دوباره بهش توجه کنیم اینه که ما تنها فقط و فقط به خودمون کنترل داریم. معمولا ما افراد دنبال مقصر میگردیم در غافل از اینکه ما تنها به کسی کنترل 100% خود ما هستیم. خب نکته که اهمیت داره این که افراد اولویت بندی زندگیشون مشخص نیست. واقعا باید بدونن چی میخوان. تا مشخص نشه چی میخوان، این خواستن در همه ابعاد زندگی، میگیم انسان سالم انسان که در همه ابعاد روش کنه، در همه ابعاد باید نوشته بشه هدفش از شغل چیه، هدفش از اقتصاد چیه، تمام اهداف از تحصیل همه اینا نوشته بشه، بعد هدف از زندگی کردن چیه. نکته بسیار قابل اهمیت اولویت بندی. متأسفانه اولویت زندگی مشخص نیست. به خاطر همین هم وقتی که چندین پرونده باز در ذهن ما وجود داره از کودکی تا الان، این باعث میشه ما تمرکز از دست بدیم و هر کاری یه مقداری انگولک کنیم و کارمون انجام بشه، اون موقع تلمبار که شد احساس عدم ارزشمندی روز به روز بالاتر میره. برگردیم به عرض قبلی خودم که علت و عوامل کاهش عدم ارزشمندی.
بله.
یکی نحوه تربیت و پرورشی که در اولین تجربه های زندگی در خانواده و مدرسه شکل میگیره. مسئله بعدی نشخوارها و افکار بیهوده و ناکارآمدی که ما در ذهنمون داریم، یعنی نشخوارهای ذهنی که ما مدام در روزمره به خودمون مرور میکنیم. مسئله بعدی واکنشی ما نسبت به افکار بیهوده خودمون داریم. حالا ما باید ببینیم خواستمون از این دنیا چیه، داشته هامون رو کاملا بنویسیم. الان
بله،
در این وسط یه شکاف وجود داره که واقعا رفتاری که ما انجام میدیم بر اساس خواسته با داشتمون همخوانی داره یا نه. من نوعی دوست دارم موسیقی یاد بگیرم، دوست دارم رشته ورزشی رو برم، ولی مدام اینو تو ذهنم مرور کردم، ولی مدام دنبال مسائل مالی ام. اولویت بندی در کار میتونه بی نهایت در این روند به ما کمک کنه و نتیجه مثبتی بگیریم. اگر ما میخوایم نتیجه بهتر ازی بگیریم، باید ببینیم خودمون رو همون گونه که هستیم بپذیریم.
گاهی از خودمون توقع زیادی داریم.
توقع زیاد داریم، انتظار زیاد داریم. حالا خیلی میگم ما کمالگرا هستیم. نه، میخوام میگم ما رفتار انجام میدیم. چیزای ظرفایی که از کودکی تا حالا پر نشده رو میخوایم به هر قیمتی پر کنیم.
بله.
و کسی هم نیست که اینو به ما آموزش بده و ما نیاز خودمون مطالعه کنیم. در این راستا کتابای متعدد وجود داره، اگه دوستان دوست داشته باشن مثلا کتاب احساس ارزشمندی میتونه خیلی کمک کنه از دکتر صاحبی، نتیجه مثبتی هم خواهد داشت. اهداف و برنامه‌ریزی داشته باشیم، برنامه‌ریزی بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم، با وجودی که احساس ارزشمندی خودمون خود دوست داشته باشیم. پذیرش رویارویی با موانع رو بلد باشیم و بپذیریم. هر راهی محدودیت‌های خاص خودشو داره.
بله.
هر انتخابی محدودیت‌های خاص خودشو داره و قطعاً سختی‌های خاص خودش هم داره و این میتونه در روند زندگی ما اثر منفی بذاره. نگرش و طرز فکری که متفاوتی که قبلا داشتیم با تغییر بدیم. من نمیتونم، نمیشه، چقدر سرم شلوغه. ما باید نگرش و فکرمون رو دوباره تغییر بدیم و روندی که میتونه احساس ارزشمندی به ما بده و ما رو سوق بده به سمت مثبت و
آقای دکتر احمدی نژاد، گاهی ما با یه دست میخواییم به قول قدیمی چند تا هندونه رو هم برداریم و معمولا وقتی سراغ کارهای زندگیمون به این شکل میریم هم دوچار ناکامی میشیم، یعنی میبینیم یه کار رو هم نتونستیم تا انتها درست انجام بدیم.
علت این که دوباره هم اولویت بندی است. ما تو بحث خود، ما کیفیت با خود داریم، کیفیت با دیگران داریم، کیفیت با طبیعت داریم، کیفیت با خدا داریم. صبح تا شب کاری که انجام میدیم، ما از 300 سال قبل تا الان پرمشغله ترین آدم ها هستیم. یعنی سرمون خیلی شلوغ شده، بله. ولی احساس ارزشمندی، احساس رضایت، الان از مدارس بپرسیم آیا دانش آموزا نسبت به گذشته بهتر شدن؟ آیا وضع کارمندا بهتر شده؟ و هر چقدر میگه حال بدتره، علتش این که ما فقط ذهنمون رو درگیر چیزایی کردیم که بی نهایت خواسته های ما بوده ولی اولویت بندی، تقسیم بندی نشده. قطعاً طبق فرمایش شما چند هندوانه رو میخوام برداریم، فیزیولوژی بدن، مغز بدن نمیتونه به تعادل برسونه و اثرش هم اثر منفی خواهد.
ما چند مورد تلفن داریم، اجازه بدید که تلفن ها رو هم بشنویم و درباره نکاتی که دوستان شنونده گفتند هم صحبت بکنیم.
یه پسر تقریبا 14 ساله دارم، فوق‌العاده بچه خوبیه، پدرش خیلی زحمتشو میکشه، تمام رفتارش کردارش کلا راضی هستیم از همه چیزش، ولی پسرم رو من گذاشتم کلاس فوتبال با درخواست خودش، با خواسته خودش، یعنی ورزشی که مورد علاقه خودش ما گذاشتیم برای فوتبال. دو سه سالم هستش که تمام کاراشو داریم انجام میدیم. الان به یه مرحله‌ای رسیده که فوتبالش براش سرنوشت سازه، تو تیم‌های خیلی بزرگی دارن دعوت میکنن بره، ولی شنیدیم که به مربیش مثلا جایی که خیلی حساسه ما ازش انتظارایی داریم، به مربیش برگشته میگه که من استرس دارم نمیتونم برم تو زمین. ما با این جور بچه‌ها چجوری باید رفتار کنیم و اینکه میخوام ببینم دلیلش چیه. ممنون میشم آقای دکتر به ما پاسخ بده.
بفرمایید آقای دکتر همدینشون.
بحث این که در سن اول فرزندمون در سن 14 ساله،
بله.
سن 14 سن بلوغه، دنبال هویت و قطعا یه مقدار این شرایط میشه 50 درصدش کاملا طبیعیه در این سن. مسئله بعد این که ما باید از خواسته و دیدگاه فرزند ببینیم. اینی که میگه انتظاراتی که ما داریم شد همون کنترل بیرونیه. ما باید با خود کودک کار کنیم، با خود نوجوان کار کنیم، شرایطش رو بسنجیم و اون نگاه و نقطه نظرش ایشون، احساس ایشون چیه، باور ایشون چیه، طبق خواسته، یعنی همون چی، همدلی، درک کردن فرزندمان در این سن با شرایط خواسته هاش، نیم خواستش چیه و این انتظار ما میتونه خودش استرسا و استرابزا باشه برای نوجوان و در یه دوگانگی قرار بگیره.
بله.
و این
بله.
خودش عوارضه. 50% طبیعیه. نیاز شما یه مشاوره فردی، حتما تشریف با مشاور صحبت کنید که انشاءالله سبب شناسی کنه، یه راهکار دقیق. به خاطر همینم میتونید شما کتاب بلوغ جسمی روانی در نوجوانان بخونید که این میتونه کل ساختار سیستم یک فرد 14 ساله رو به شما توضیح بده که چه نوع شیوه برخوردی با این فرد داشته باشید.
خب اجازه بدید که ما به جمع‌بندی صحبتامون برسیم. برای این که پرونده های نیمه باز کمتری داشته باشیم و بتونیم همین حالا که تقریبا 6 ماه اول سال رو داریم پشت سر میگذاریم و سال به نیمه میرسه، بتونیم بهتر کارایی داشته باشیم و از عملکرد خودمون در پایان سال 98 راضی باشیم، چند نکته کارآمد رو بفرمایید که چی کار بکنیم که حداقل 2-3 تا از این پرونده های نیمه باز رو ببندیم.
عرض بنده اینه که قبل از این خوب اشاره کنم، طبق تعداد آماری و کاری که انجام دادیم 11 مورد در افراد ما خیلی کم میبینیم. مسئله اول بحث سلامت جسمه. ما میگیم عقل سالم در بدن سالمه. افرادی کار نیمه تمام دارن معمولا ورزش مداومی ندارن. اطلاعات ز گهواره تا گور دانش بجو. ما اطلاعات در زمینه های مختلف نسبت به خواسته هامون نداریم، اصلا نمیدونیم چی میخوایم. معمولا مطالعه که افراد جامعه دارن تک بودیه یا تو فضای مجازیه، کتاب اطلاعات ناقص صورت میگه. بحث ایمانه، یعنی باور داشتن خود و باور داشتن خود و خدای خود. کسی خودش رو باور نداره قطعا نمیتونه برنامه روتین داشته باشه. نوع همدلیه، چه بگویم، چگونه بگویم، چه وقت. ما تا اینو خوب یاد نگیریم، همدلی خود با فرزندمون، با خودمون نداشته باشیم، قطعا نمیتونیم یه برنامه پویا و مرتبی رو طراحی و به مرحله انجام برسونیم. نکته بعدی بحث ارتباطه. ارتباط ما میبینیم مشکل جامعه ما، خیلی از افرادی برای طلاق مراجعه میکنن یا بعضی افراد برای مشکل شکست یا آسیبی که مواجه شدن. ما معتقدیم آسیبی در دنیا به وجود میاد مگر اینکه روابط بین فردی خراب باشه، چون سبک فرزند پروری ما، سبک فرزند پروری مجسمه سازه، یعنی انتقاد، سرزنش، غرغر، تنبیه، تهدید، باجدهی و کنترلگری. اینجا باعث میشه ارتباطمون با فرزندمون به هم بریزه و اون عرض کردم دلبستگی هایی که باید به وجود بیاد ایمن به وجود میاد و آسیب روان میزنه. بحث هویت، نکته بعدی که در خیلی از افراد میبینیم، نوجوانان، جوان و افراد شاغل و کارمند، بحث هویت، نمیدونن چی میخوان، کی هستن، چی هستن، چی کار میکنن، میخوان به چی برسن. نکته بعدی جهانبینی، اثر و نگرشی که در زندگی خودشون دارن و در دنیا دارن چیه؟
بله بله. خب ببخشید من مجبورم که با شما خداحافظی بکنم چون آقای دکتر روحانی به سمت جایگاه میرن برای شروع سخنرانیشون. ما هم اجازه بدید از این فرصت استفاده بکنیم و همراه شما و شنوندگان رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده خداحافظی بکنیم. توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن سخنرانی ریاست محترم جمهور در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت‌های روستایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. بسیار روز پرنشاطی برای من و همه خادمان ملت، به ویژه خادمان روستاییان عزیز ما هست. به نظر من بعد از انقلاب اسلامی تفکر و دیدگاه جامعه نسبت به شهر و روستا تغییر کرد. در میان فاصله ها و یا شکاف های جامعه از لحاظ اجتماعی وقتی ما میبینیم مرد، زن، ثروتمند، فقیر، باسواد، بیسواد، با مهارت، بی مهارت، یکی از طبقه بندی ها طبقه بندی بین شهر و روستا بود. روستایی بودن قبل از انقلاب یه خورده توأم بود با خودکمبینی و طرف با شرمساری میگفت من روستاییم، من دهاتیم. و شهرنشینی و شهری بودن، مخصوصا مرکز نشین بودن، به عنوان یک افتخار بود. میگفت من اهل فلان شهرم یا اصلا تهرانی هم، اصلا تو تهران متولد شدم. مثل این که یکی از افتخارات این بود که آدم در شهر تهران متولد بشه. یک همچون تفکری در جامعه قبل از انقلاب حاکم بود و تو جوامع ما و مجامع ما گویی شهری بر روستایی از لحاظ فکری، علمی، تمدنی برتری داشت. اما پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اصلاحاتی که در ذهن جامعه ما به وجود آورد یکسان بودن مردم روستانشین و شهرنشین بود و حتی بعد از انقلاب نوعی تقدس هم یافت که کسی بگوید من روستاییم. و این نکته بسیار مهمی است. حالا ممکنه شما بگید که چه فرق میکنه مردم نسبت به روستایی ها و شهرها چه قضاوتی بکنن، ولی یک عامل مهاجرت از اینجا آغاز میشه و شروع میشه. یعنی طرف فکر میکنه که اگر در شهر باشه جایگاه اجتماعیش بلندتر هست و اگر در روستا باشه جایگاه